بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از شروع بحث، شهادت سردار بزرگ اسلام و انقلاب رو، شهید حاج قاسم سلیمانی رو و همراهان ایشون، ابو مهدی المهندس در عراق رو، که اینها از ارکان مقاومت در منطقه بودند، به پیشگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و رهبر بزرگوار انقلاب، فرمانده کل قوا و همه مستضعفان و همه دلسوزان اسلام و انقلاب و پیروان راه مقاومت تبریک و تسلیت عرض می کنم. خب این روزها علل قاعده از رسانه ملی یا از طرق دیگر نکات زیادی رو به حمدالله مطرح شده، نکات بسیار خوبی رو من دیدم در رسانه، در مصاحبه ها نکات خیلی اساسی مطرح میشه. اون چه که برای ما باید به عنوان یک درس باشه و اثر این شهادت باشه این است که واقعا در هر زمانی انسان میتواند مجاهد در راه خدا باشه. البته نمیخوام بگم حالا جهاد فقط جنگیدن و در مرزهای عرض میشود که کشور یا کشورهای دیگر مقابله ظاهری با دشمن منحصر به اینه. جهاد در راه خدا یعنی انسان وجود خودش رو فانی بکند برای خدا. ببینه اونجایی که اون وظیفه‌ای که هست باید انجام بده، اون وظیفه رو انجام بده. هر وظیفه‌ای هست، به هر نحوی هست. خب اونچه که در زندگی این شهید انسان میبینه بر همین مسیر بوده. ترس، خستگی، توقف، تردید، تزلزل، اینا در وجودش نبوده. محکم، مستقیم و مقاوم بوده در این راه جهاد در راه خدا. دنبال نام و نشان نبوده. ببینید واقعا این خیلی مسئله مهمیه. دنبال این نبود که بیاد افتخارات زندگیش رو به رخ نظام بکشه، به رخ مردم بکشه. همه چیز رو برای خدا قرار داده بود، حالا این مقداری که حالا ما اطلاع پیدا کردیم. حتی در وصیت خودش به همسرش می نویسد که روی سنگ قبر من این عناوین سرلشکر و سپه بود اینا رو ننویسید، بنویسید سرباز اسلام، سرباز انقلاب. این خیلی حرفه، خیلی حرفه. ما باید همین مسیر رو دنبال کنیم. اگر بخوایم واقعا کمی در راه جهاد در راه خدا باشیم، دنبال نام و نشان نباشیم، دنبال رفاه طلبی هم نباشیم. هر جا هر کاری برای اسلام ببینیم هست و زمین مونده، بریم انجام بدیم. حالا این چه مقدار حقوقشه، این چه آثاری داره، چه عنوانی داره، دنبال این مسائل نباشیم واقعا. و من این را عرض بکنم، واقعا در این زمان یکی از راه‌های محکم مجاهده این است که درس خیلی قوی بخوانیم. میبینید توی همین حوزه‌ها، از همین هملباسی‌ها، روز چهارشنبه عرض کردم دیگه نمیخوام تکرار بکنم، چطور احکام اسلام رو یکی پس از دیگری دارن مورد خدشه قرار میدن. خب جهاد چیه؟ جهاد این است که واقعا از این احکام محکم دفاع بکنی. حاج قاسم سلیمانی برای چی به این مرحله رسید و خدا همین اجر بزرگ رو نصیبش کرد؟ برای اینکه میخواست اسلام بمونه، احکام اسلام بمونه، ولایت خدا بمونه. غیر از ولایت خدا و اون کسانی که خدا تعیین کرده هیچی دیگه ولایت ظلم نباشه، ولایت کفر نباشه. اینو دنبال همین بود. خب ولایت خدا یعنی چی؟ همین اسمش بگیم، ما تحت ولایت خداییم. ولایت خدا یعنی من 100% تسلیم احکام خدا بشم، همین اندازه تسلیم باشیم. اون چه خدا فرموده او رو باور کنم، بپذیرم و در مقام عمل هم اجرا کنیم. این میشه ولایت خدا. ما هم باید دنبال همین باشیم در همه امور خودمون. امیدواریم که به برکت این شهادت و از آثار بسیار مهم این شهادت که من در بعضی از صحبت‌ها برای دوستان میگفتم که اسلام در هر دوره‌ای برای بیمه شدن و برای تثبیت نیاز به خون داره. انقلابم همینطور. این انقلاب عزیز ما در بحران‌ها و طوفان‌ها و شدائد برای بیمه شدن نیاز به چنین خونهایی رو داره. ببینید این خون چه تحولی رو باز در کشور ایجاد کرد، چقدر مردم به برکت این خون تحول پیدا کردن. اصلا اگر خون شهید در ما تحول ایجاد نکنه، باید در خودمون خیلی تردید بکنیم. اگر هر کسی بگه آقا من مسیری که دارم میرم خیلی درسته، الحمدلله منم جز مجاهدینم و خون شهید در او اثر نکنه، او باید در خودش تردید بکنه. خون شهید چه بخوایم چه نخوایم، اگر در انسان اثر کرد معلوم میشه که این انسان قابلیت داشته و این شهادت این تأثیر رو داشت که مجدداً انقلاب ما رو بیمه کرد. مقاومت رو نه در منطقه، در صحنه بین المللی فریادش بلند شد دیگه. تا حالا میگفتن در منطقه مقاومت وجود داره، ایران و عراق و لبنان و سوریه و یمن و، ولی با این شهادت بانگ مقاومت علیه کفر در دنیا سر داده شد. اینا خیلی مهمه، اینا شعار نیست آیون، اینا واقعیته. امیدواریم که خداوند ایشون رو با حضرت ابو عبدالله الحسین، با شهدای صدر اسلام، با پیامبر و آل پیامبر، محشور کنه و به ما توفیق ادامه راه اینها رو هرچه بیشتر عنایت کنه انشاءالله. خب بحث ما در فرمایشات مرحوم عاشق حسین حلی بود، در این بحث بود که مقلد در امارات، در اصول محرزه، در اصول غیر محرزه و در اصول عقلیه، مقلد در کدام یکی از اینها تقلیدش راه داره و تقلیدش به چه معناست؟ در اصول عقلیه هم که آخرین مطلب مرحوم حلی بود او رو بیان کردن و فرمودن و ما هم در بحث گذشته ذکر کردیم، حالا دنبال میکنیم به مقدار باز فرمایش ایشون رو. ایشون بعد از اینکه این مطالب رو فرموده میفرماید از این تحقیقی که ما کردیم 5 نتیجه ما گرفتیم. نتیجه اول میفرماین اون چه که استاد ما مرحوم محقق نائینی در توجیه اجرای اصول شرعیه در شبهات حکمیه در اوائل استصحاب بیان کردن، میفرماید لا حاجت الی ذلک، مرحوم نائینی اونجا فرمودن لا عبرت به یقین المقلد و شکی فی ذلک، بل العبره به یقین المجتهد و شکه و هو الذی یجر الاستصحاب. و یکون و به وحدتهی به منزلت کل المکلفین. نائینی در جریان استصحاب در شبهات حکمیه میگه اینجا یقین و شک مقلد اثری نداره، اون چه که استصحاب رو در اینجا شکل میده یقین و شک مجتهده. بعد میگوید این مجتهد به تنهایی به منزله همه مقلدین خودش هست. اون وقت نتیجهش این میشه و لا تنقض الیقین به شک. حالا لااقل در شبهات حکمیه مراد یقین و شک مجتهده و این خطاب در شبهات حکمیه اختصاص به مجتهد داره. مرحوم حلی اشکال میکنه، میگوید المجتهد و یسه له الاخبار الا طبق معدل استصحاب و ذالک هو محصل الفتوا. در شبهات حکمیه وقتی، چون استصحاب از اصول محرزه است، وقتی مجتهد میاد بر طبق استصحاب نظر میده این میشه فتوای مجتهد. فتوای مجتهد هم برای مقلد امار است، یعنی اون حجتی هم که مقلد داره همین فتوای مجتهده. من دون حاجت الی دعوا کونهی به منزلت کل المکلفین، نیازی نیست که ما بیاییم بگیم که آقا این مجتهد یقین و شکش به منزله یقین و شک مقلده، این حرفا رو لازم نیست بزنیم. مجتهد با استصحاب حکم واقعی رو احراز کرده در شبهات حکمیه، همین رو که بر طبق استصحاب فهمیده در رسالش نوشته، اون چه که برای مقلد حجت است خود این فتواست. دیگه نباید بیایم بگیم که پس مجتهد یقینش به منزله یقین مقلده، شکش به منزله شک مقلده. این به تنهایی به منزله همه مقلد، نیازی به این حرفا اصلا نداریم. اجازه فرمایید من خوب روشن کنم فرمایش ایشون رو. وقتی اون چه که حجت است همین فتوای مجتهده، همین است که در رسالش میاد می نویسه، او بر طبق استصحاب یک حکمی رو ابقا کرده در شبهات حکمیه و این رو تو رسالش می نویسه، دیگه لازم نیست که اصلا مقلد در شبهات حکمیه براش ما یقین و شک تصویر کنیم اصلا. یعنی به بیان دیگر، حالا این توضیحی است که من دارم عرض می کنم، مرحوم هلی میخواد بگه در شبهات حکمیه یقین و شک در مقلد موضوعا منتفیه. ما یه وقت میگیم آقا مقلدم یقین و شک دارد، اما یقین و شک مجتهد به منزله یقین و شک مقلده. مجتهد که استصحاب جاری میکنه گویا مقلد استصحاب جاری کرده. ایشون میگه نه، چنین نیست اصلا. مجتهد استصحاب رو برای خودش جاری میکنه، به نتیجه میرسه، این نتیجه رو به عنوان محصول استنباط خودش به عنوان فتوا میاره در رساله. الان اونی که برای مقلد حجت است همین فتواست. این میفرماد نتیجه اولی است که از مطالب گذشته مطرح میشه. چی فرمود آقای شعبانی؟ بعد از استصحاب یا قبل از استصحاب؟
استصحاب کرد، نتیجه استصحاب رو وقت باید بره ببینه ممارسی داره نداره، بره ببینه مثلا.
خیلی خوب، همه اینا رو ایشون اینا رو که منکر نیست، نه فرض اینه که هیچ دلیلی معارض با این نیست، مجتهد هست و استصحاب در شبهات حکمیه میاد استصحاب رو جاری میکنه. مثلا میگه آقا در زمان حضور نماز جمعه واجب بوده، الانم من با استصحاب میگم واجبه، ولی بحث اینه که آیا این یقین و شک مجتهد به منزله یقین و شک مقلده که ناینی گفته. ایشون میگه حرفا رو لازم نیست بزنیم، یعنی عرض کردم ولو تصریح به این نمی کنه، ایشون میخواد بگه در شبهات حکمیه اصلا ما حرفی از یقین و شک مقلد نباید بزنیم، موضوعش منتفیه.
برفرضم مقلد یاد بدیم که در شبهات حکمی استصحاب بکنه، به حکم نمیتونه برسه. بعد از استصحاب در شبهات حکمیه هنوز ممکنه مراحل دیگه لازم باشه که مقلد بخواد اونها رو انجام بده تا بتونه که مشتهد.
عرض میکنم فرض این است که اون مراحل دیگه نیست آقای شعبانی، یعنی نه معارضی نه دلیل حاکمی هیچی نیست، فقط مجتهد است و این استصحاب در شبهات حکمیه. فرض این است که چیز دیگه وجود نداره، یا اگرم وجود داره اونا رو بررسی کرده. حالا اونا رو بررسی کرده، فقط نوبت به استصحاب میرسه، یعنی هیچ معارضی چیزی هم وجود نداره. شما چی فرمودی؟ ببینید همینه نتیجه حرف ایشون، این است که اصلا خود فتوای مجتهد حجتون للمقلد، از ادله جواز تقلید استفاده می شود که فتوای مجتهد، اونی که حجیت دارد برای مقلد، فتوای مجتهد. مقلد کاری به استصحاب اصلا نداره. در شبهات حکمیه رو داریم میگیم، در شبهات حکمیه اصلا مقلد استصحاب ربطی به او نداره، کاری به او نداره. منتها تا اینجا هلی و نائینی مشترکن، منتها نائینی میگه مجتهد نائب عن المقلد، شیخ انصاری هم داره این رو، ولذا در مطلب دومش میگوید لا حاجت الى دعوا کونه نائبا عنهم کما نقله عن الشیخ تخییر بین الخبرین المتعارضین. یعنی هم شیخ انصاری هم نائینی مسئله نیابت رو مطرح میکنن که مجتهد یقینش به نیابت از یقین همه مقلدین و و شکش هم به نیابت از شک همه مقلدینه. ایشون میگه نه اینطور نیست. و ببینید به حسب ظاهرم همینطوره، مجتهد وقتی یقین میکند هیچ وقت توجه نمیکند که این یقینش به نیابت از یقین همه مقلدینه، شکش هم به نیابت از شک همه مقلدینه. این یقین و شک در شبهات حکمیه هم ناینی هم حلی میخوان بگن اختصاص دارد به مجتهد، اصلا شامل مقلد نمیشه. چی فرمودید؟ بله همش رو همین رو میگی. حالا نه حالا مشکل اینه، ایشون در اصول محرزه این رو میگه، اما در اصول عقلیه و اصول غیر محرزه غیر از این رو داره. حالا عرض میکنم، خب همین این تفکیک یکی از اشکالات که آقا در یه جاهایی ما بیم. حالا بذارید به اون اصول غیر محرزهش برید بفرمید. آقا عرض کردم ناینی و حلی در این که این یقین و شک مختص به مجتهد بحث ندارن، نزاع ندارن، در تنزیل فقط در تنزیل اختلاف دارن. ناینی در حقیقت میگه همان استصحاب که مجتهد کرده حجتون فی حق المقلد. حلی میگه نه، فتوای خود مجتهد حجتون فی حق المقلد. بله ناینی میگه تنزیل هست. نتیجه تنزیل چیه؟ نتیجه تنزیل این است که دلیل و اون چه که حجت بر این مقلده همون استصحابه. نتیجه تنزیل اینه. هلی میگه تنزیل نیست، نتیجه این است که اون چه که دلیل بر مقلده همین فتواست، ربطی دیگه به استصحاب نداره. فتوا برای مقلد حجیت داره، اونی که اماره است برای مقلد همین فتواست. خب بفرمایید.
وقتی ما از همین امارات اصول عملی و اینها به این نتیجه برسیم که مقلد هم میتونه این کارو انجام بده، به یه کبرایی رسیدیم که این کبرا به در مانمفی میخوره. یعنی بحث تخطیر اون دعوایی که بین آقایون بود اونجا به در میخوره، بذار ثمره داره. درسته تو الان تو استصحاب ثمره نداره، ولی ما به یه کبرایی میرسیم که از این کبرا میتونیم تو مانمفی استفاده کنیم.
میدونم.
بذار همین ثمره نمیتونه باشه؟
چه ثمره ای شدی؟
ما به یه کبرایی رسیدیم تو حتی تو امارات بگیم که این اماره طریق به واقع برای خود مقلد و تو استصحاب میتونه این مقلد اونها رو جاری کنه. بذار این خودش یه کبراییه که تو همه موارد اون کبرا قابلیت داره.
اگه بشه خب اینا میگن مقلد نمیتونه جاری کنه اصلا. حرف اینا اینه، حرف ناینی و حرف حلی اینه. ما قبلا وقتی این کلامو داشتیم بحث میکردیم اونجا اشکال کردیم. به ببینید حالا خود مرحوم حلی بعد از اینکه این نتایج رو ذکر میکنه باز دو مرتبه میگه فلعمده. من اتفاقا تو ذهن نبود اول اون مطلب رو ذکر کنیم. العمده هو ان المجتهد بعد ان قامت عنده الاماره اول اصل الاحرازی على الحكم يجوز له ان يخبر به ليكون اخباره حجه على العامي و الا. یعنی همه هنر مرحوم علی این است که مجتهد با فتوای خودش تولید حجت می کند بر مقلد. همه هنر مرحوم علی اینه که با فتوای خودش تولید حجت می کنه بر مقلد. و بعد میگه اگر ما مسئله رو از راه اخبار مجتهد پیش نیاییم باب فتوا مسدود میشه. یعنی اگر این رو نگیم، بگیم که آقا همونطور که مجتهد به استصحاب عمل میکنه مقلد هم عمل کنه، منتها مقلد بلد نیست، مجتهد نیابتن عمل میکنه. میفرماد ما دیگه بابی فتوایی نداریم. میفرماد ان سدت باب الفتوا از لیس هی الا الاخبار بالحکم الواقعی. بعد یه نتیجه هم میگیره از این مطلب، میفرماید که اگر برای نفری عرض شود روایتی از امام معصوم علیه السلام نقل بشه با یک سندی، این سند معتبر و کامل باشه، حالا این شخص آیا میتونه بدون این سند بگه قال الامام علیه السلام کذا؟ مثلا نظیر مرسلاتی که مرحوم صدوق در من لا یحضر داره، حالا صدوق یک روایتی چجور شده حجت براش؟ از طریق این سند معتبر، سند صحیح، منتها بعد که براش حجت میشه این شخص میاد میگه قال الامام علیه السلام، دیگه سند و انکی و نقل نمی کنه، میگه قال الامام علیه السلام کذا و کذا. ایشون میگه بله مانعی نداره، ولی اینکه خودش از امام نشنیده این رو، این از اون راوی، راوی از شیخش، شیخش از شیخش، تا برسه به اون راوی اول که از امام، او از امام شنیده، این خودش نشنیده از امام، اما میگه قال الامام علیه السلام کذا. میگه میتونه این کار رو کنه. چرا؟ برای اینکه اون، این شخص، اون سند براش حجته. وقتی سند براش حجته به منزله این است که خودش از امام شنیده، لذا میاد میگه قال الامام علیه السلام کذا. مجتهد درست رفته استصحابو، یا به قول آقای شعبانی ادله معارضشو همه رو دیده، محصل اینها رو به نتیجه رسیده، نتیجه این ادله، خب بیاد همون نتیجه رو تو کتابش، تو رسالش می نویسه. دیگه لازم نیست بیاد بگه اینجا استصحاب، مقلدم استصحاب جاری بکنه، یا اینجا خبر واحد وارد شده مقلدم بر طبق این خبر واحد عمل بکنه. اینا رو لازم نیست، میاد فتوای خودش رو به عنوان نتیجه این امارات و اصول محرزه می نویسه و این فتوا حجت است بر دیگران. خب حالا ببینی چیا؟ ادله تقلید میگه این فتوا حجت، دیگه حجیت ادله، حجیت فتوا از راه حجیت ادله تقلیده. ادله که میگه شما رجوع کنید، عرض میکنم به این مجتهد، میاد فتوای این رو حجت قرار میده. خب ببینید اینجا، ولو اینکه ما قبلا هم در فرمایش مرحوم هلی یک تعلیقی داشتیم بر فرمایش ایشون، اما اینجا انصافش این است که ادله تقلید نمیاد یک حجت دیگری را در کنار استصحاب، در کنار خبر واحد تأسیس کنه. این رو خوب دقت کنید، این عرض ما رو، این دیگه البته عرض کردم این بحث عمدش مربوط به مباحث اجتهاد و تقلید، اونجا باید مطرح بشه. ادله تقلید میگه آقا یجوز و لکر رجوع و یجب و لکر رجوع به این مجتهد، اما نمیاد فتوای مجتهد را به عنوان یک حجت دیگر و طریق دیگر که بگیم آقا برای خود مجتهد طریق علل واقع خبر یا استصحابه، اما برای مقلد طریق فتوای مجتهده. نه، ما از ادله تقلید چنین چیزی استفاده نمی کنیم. ادله تقلید میگه آقا همون چیزی که طریقه برای مجتهده برای تو هم طریقه. یعنی ما اگر ادله تقلید رو دقت کنیم عکس کلام حلی رو دلالت داره. ادله تقلید نمیاد یک طریق جدیدی را برای گروه خاص به نام مقلدین درست بکنه. اگر میگفتیم آقا ادله تقلید میاد یک طریق جدیدی را برای مقلدین درست میکنه، خب این حرف درست بود. ادله تقلید چی میگه؟ ادله تقلید میگه ما کان حجتا للمجتهد فهو حجت لک. همین ما کان طریقا للمجتهد فهو طریق لک، همین رو میگه. ادله تقلید نمیاد یک طریق دیگر و جدیدی رو تأسیس بکنه. این اساس اشکالی است که بر کلام مرحوم حلیه و عرض کردم ایشون هم خیلی مانور میده اینجا روی این تحقیقی که فرمودن که آقا بله ما باید خود فتوای مجتهد رو یه اماره دیگه قرار بدیم برای مقلدین. نخیر، شما برای اینکه این رو حجت قرار بدید راهتون چیه؟ ادله تقلیده. ادله تقلید میگه ما کان طریقا للمجتهد فهو طریق لک، ما کان حجتا للمجتهد فهو حجت لک. انسداد با فتوام لازم نمیاد. اگر گفتیم فتوای مجتهد به عنوان یک خبر به عنوان خودش حجیت نداره، کی انسداد با فتوا لازم میاد؟ ما میگیم وقتی طریق مجتهد را شارع طریق برای مقلدم قرار داده. و در نتیجه این فرمایش شیخ و فرمایش نائینی، ولو اینکه عرض کردم اول بحث این یه خورده اعتبار با مرحوم حلی مساعده، یعنی میگه آقا کی یقین مجتهد به منزله یقین مقلده، ولی وقتی دقت میکنیم ادله تقلید میاد این تنزیل رو درست میکنه. ادله تقلید میگه یقین المجتهد به منزله یقین المقلد، شک المجتهد به منزله شک المقلد. نتیجهش هم این میشود که لا تنقض الیقین عمومیت داره، یعنی لا تنقض خطابش به مجتهد نیست، اختصاص مجتهد هم نداره. این به نظر ما اشکالی که بر مرحوم حلی وارده. چی؟ آقا ببینید من اینو عرض میکنم، آیا ادله تقلید چی میگه؟ میگه ما کان طریقا للمجتهد فهو طریق لک، اینه. آیا ادله تقلید میگه طریق و که غیر طریق المجتهد؟ این تغایر رو ادله تقلید به هیچ وجه دلالت نداره. چیا؟ فتوا طریق نیست، طریق نیست. فتوا اخبار، ببینید فتوا اخبار از طریق مجتهده، ولی خود فتوا به عنوان یک طریق حجت نیست اصلا. اون چه که برای مقلدم طریقه همونیست که طریقه برای مجتهده. نه چرا، بالاخره این فتوا کاشف از اون طریقه، فتوا خودش کاشف از اون طریق مجتهده، ولی ما نمیتونیم بگیم شارع برای مقلد این خبر مجتهد حجت قرار داده، برای خود مجتهد اون روایت رو حجت قرار داده. اینو نمیشه گفت. بفرمایید.
در فتوا حدس چیز نداره، دخالت نداره.
چرا؟
مثلا وقتی حدس مقلد، حدس مجتهد، این چه تعریفی
نه، بید آقا حدسی است که از کجاست؟ حدسی است که ناشی از همین طریقه. حدس یعنی مقلد میگه که تو هم جای من بودی این تو طریقو داشتی این حدسو میزنی. نه چرا؟ نه همینه. خیلی خوب ببینید، البته ما نمیخوایم بگیم که این تکوینن اینطوره. ادله تقلید میگه تنزیل تعبدی میکنه، میگه ما کان طریقا للمجتهد فهو طریق لک، تعبدن نه تکوینن و واقعا تعبدن اینطوره. اصلا شما تقلید رو، حالا بحث رجوع جاهل به عالم رو دارید، رجوع به اهل خبره رو دارید، ولی ادله نقلی تقلید فلل عوام ان یقلدو، آیا ازش تنزیل استفاده نمیشه؟ چی؟ حدس از چه طریقیه؟ از همین طریقه. یعنی چه؟ یعنی تو هم تعبدن همین حدس من که از این طریق هست، حدسی که از این طریق است. یعنی پس در حقیقت اونی که طریقه برای مقلدم هست همونیست که طریقه برای مجتهده. بید آقایون، من خیلی روی مسئله تحمل کردم، ما نمیتونیم ملتزم بشیم به این که شارع یک طریق دیگری برای مقلد آورده غیر از اون طریقی که برای مجتهده. حرف مرحوم علی معناش اینه که شارع یک طریقی غیر از اون طریق مجتهد رو آورده، چون این چیزی نمیشه ملتزم شد. نداره، هیچی نداره، هیچی نداره. و لذا ببینید، حالا من اون روزم در تعلیقه بر فرمایش علی گفتم حالا اگر یه مجتهدی بیاد مثلا شبیه اون چی که در حاشیه عروه میاد، گاهی گاهی حاشیه استدلالی می نویسن، میگن که آقا از ظاهر و الوجوب للروایت الوارده و عدم مثلا صحت فلان روایت و اینا رو میگن. خب یه کسی هم که مقلده بر طبق همین داره عمل میکنه، لزومی نداره که حتما اون نتیجه الفحص و نتیجه تتبر رو بیاد بیان بکنه. نه نداره، نه نداره. یعنی ما نمیتونیم، حالا عرض کردم علیکم به این که مراجعه کنید به ادله تقلید، از ادله تقلید یک طریق دیگری ما بخواهیم استفاده کنیم نمیشه. لذا حق با مرحوم شیخ و با مرحوم ناینیه. این عیبی نداره، عیبی نداره. مقلد از طریق فتوا به طریقش میرسه، اما بله نه، یعنی خود فتوا من حیث و انه فتوا حجت نیست. ولذا ببینید، میخوام اینو عرض کنم، اگر یک جا مقلد یقین دارد که مجتهد در این فتوا اشتباه کرده، اگر در یک جا مقلد یقین داره که مجتهد در اینجا یه روایتی که سندش اصلا قابل قبول نیست، این مجتهد سندش رو قبول کرده بر اساس اون روایت فتوا داده، اینجا باز باید بگیم که آقا ادله تقلید میاد میگه آقا این فتوا خودش حجته، ولو تو علم داری به این که طریقش اشتباه بوده. چی؟ نه اینجا بحث قطع نیست اصلا، اینجا بحث قطع نیست، بحث این است که این سند اشتباه است، مجتهد اشتباه کرده. این معلوم میشه در این مثال قرینه و شاهد بر این است که پس معلوم میشه اون که طریق برای مجتهده طریق برای مقلدم هست. نه اصلا نمیگه اونم نیست، میگه فقط مقلد یک طریق دارد و هو الفتوا. در این مثال که الان عرض میکنیم از معارض و کذا و کذا او بهره ای نداره، فقط میگه سند رو اشتباه کردی. و همین نه دیگه، اونجا جایز نیست. نه بخوام عرض کنم این کشف عظیم میکنه، پس همونی که یعنی الان وقتی مقلد میدونه که این مجتهد بر اساس یک روایت غیر معتبر این فتوا رو داده، اینجا دیگه اصلا تقلیج باطله در این مسئله، تقلیج باطل. در حالی که اگر ما بگیم فتوای مجتهد حجیت داره، باید بگیم آقا مطلقا چه علم به بطلان طریقش داری، چه نداری فتوا رو شعاره بر تو حجت قرار داده، نمیشه به این ملتزم شو، نمیشه. حالا من امروز می‌خواستم این بحث مرحوم علی رو تمام بکنم، نشد. حالا انشالله بلکه فردا انشالله تمام بکنیم بحث علی رو. و صلی الله علی محمد.